أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. این فرمایش از رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که ان احبکم الی الله جل ثناؤه اکثرکم ذکرا له و اکرمکم عند الله عز و جل اتقاکم له. طبق این نقل حضرت فرمودن که محبوب ترین شما پیش خدای متعال کسی است که بیشتر به یاد خداست. خب انسان ها دو دسته هستن، یه دسته هستن که این سرمایه شون رو که عمرشونه زندگیشونه اینو با خدای متعال معامله میکنن و این معامله با خدا به اینه که همیشه توجه داشته باشن که با خدا روبرو هستن و باید هر لحظه کارشون چیزی باشه که مرضی خدای متعاله. اینا کسانی هن که تمام لحظات عمرشون عبادته، یعنی اون هدف خلقت کاملا در زندگیشون محقق شده، لذا اینا میشن محبوب ترین خدا و گرامی ترین شما در پیش خدا اون کسی است که تقواش بیشتره، عزیزترین شما که قهرن متلازم میشن اینا با هم. خب عرض کردیم که برای ضدین عبارتهای فلاسفه در تعریف ضدین خیلی با هم فرق داره و میشه گفت تعاریف مختلف کرده. یه تعریف همونی بود که آخوند به مشائین نسبت داد، همونطوری که شیخ اشراق و فخر رازی هم اونو به مشائین نسبت داده بودن. یه تعریف اونی بود که خود آخوند انتخاب کرد و اون همون تعریف مشائین بود با یه قید اضافه و اون این بود که داخلان تحت جنس قریب. یه تعریف هم تعریف بود که دیروز عرض کردیم و اما تعریف چهارم تعریف فارابی بود دیروز که البته بعضی دیگه هم داشتن، و اما تعریف چهارم این است که از زدان ذاتان وجودیتان تتعاقبان على موضوع واحد او محل واحد و بینهما غایت الخلاف. چون عبارات تغییر کرده و میشه با تغییر عبارت مقصودم دوتا باشه، البته گاهی میشه با تغییر عبارت هم مقصود یکی باشه، لذا ما اینا رو جدا جدا ذکر کردیم. خب این تفسیر تعریف مال شیخ در تعلیقات فراج از تعلیقات شیخ، همین چاپ عالی که اخیراً شده توسط مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، صفحه 343 344 صفحه 343 344 داره المتضادان موضوعهما واحد و هما یتعاقبان علی ولا یجتمعان معن فی. خب اول گفت موضوع هما واحد، بعد یه او محل هما واحد یا محلشون یکی. این مسئله برمیگه به این که خب اصطلاحه، خیلی وقتا اینو تو کلماتشون گفتن، ما میتونیم قرار رو برای بذاریم که زدان رو اینطور تعریف کنیم که یتعاقبان علی موضوع انواه. میتونم نه قرار بذاریم برای این که بگیم زدان یتعاقبان علی محل انواه. فرقش چیه؟ فرقش اینه که الموضوع هو المحل المستغنی فی قوامه عن الحال. حال همونیست که اسمش میذارن وجود لغیره. حال مساویست با موجود لغیره. موجود لغیره در فلسفه خونده ایم که دو چیز بیشتر نیست، یکی اعراضن، چون موجود لغیره یعنی اون موجودی که وصف چیز دیگه است، وصف چیز دیگری. موجود لغیره یعنی وجود نائت. اسم دیگرش حال. حال موجود لغیره، اسم دیگرش وجود نائته، وجودی که نعت دیگری. خودش دو قسمه، یکیش عرضه، یکیشی هم صور جوهریه است. صور جوهریه یعنی صورت جسمیه و صور نوعیه. صورت جسمیه و صورت نوعیه اینا چی هست؟ بنابر اینکه کسی قائل باشد به هیولا. اگر کسی قائل به هیولا نشد، صور جوهری منحصر میشه به صور نوعیه. چرا؟ برای اینکه جسم خودش میشینه جای هیولا. وقتی چوب میسوزه و خاکستر میشه، مثل ابن سینا اینا که هیولایی قائلن، یعنی یک جوهر مبهمی هست که این جوهر مبهم جسم و چوبه، یعنی دو تا صورت داره. اون جوهر مبهم که اسمش هیولاست، صورت جسمیه داره و صورت نوعیه که میشه چوب. خاکستر که شد، اون جوهر مبهم که هیولا هست میشه جسم دیگر به اضافه خاکستر، یعنی صورت خاکستر. این حرف اونیست که هیولا رو قائله. اونی که هیولا رو قائل نیست میگه چوب عبارت بود از جسم با صورت چوبی، حالا همون جسمه، همون جسمه با صورت خاکستری. یعنی چه؟ یعنی اون چرا که، یعنی عقل بشر میفهمه وقتی چوب میشه خاکستر یه چیزی مشترکه. یه چی؟ اینطور نیست که چوب از بین رفت به طور کلی از عالم و یه چیز دیگه با کن فیکون به وجود آمد. میگه خب اگر میفهمیم که اون چوبه که خاکستر شد، پس یه چیزی باید مشترک باشه. مشایخ میگن اون مشترک هیولاست. بقیه که هیولا رو منکرن، چون اونو یه هیولا میدونن و حقم با اوناست. چرا؟ برای اینکه میگن آقا یه چیزی موجود فعلیت نداره. این فرمایش جناب استاد رضوان الله تعالی علیه آقای مصباحه. میگه شما میگید وجود داره فعلیت نداره، این نامعقوله. نامعقوله، چون وجود مسابق است با فعلیت. پس حق با اونایی است که یه وقت من اینو دنبال میکردم خدمت حضرت استاد الله جوادی، ایشون هی میخواستن دفاع کنن، از آخرش فرمودن استاد ما هم آی الهی قائل و عیونانم. خب وجود ناعت بنابر نظر همه اعراض وجود ناعته، اما صور جوهریه که وجود ناعتن به نظر مشائین دو قسمن، صورت جسمیه و صورت نوعیه. به نظر دیگران فقط یه قسمه و اون همون صورت نوعیه است، چون جسم دیگه صورت نیست. پس چیه؟ همون هیولا، به جای هیولا میشینه، محل صورت جسم. خب حالا جناب شیخ در تعلیقات تعریف اینطوری میکنه، میگه زدان دوتا ذات وجودی هستن که تتعاقبان. میخوای بگو الان موضوع واحد، وقتی یه تضاد در جواهر باید بگی نیست، باید بگی جوهر تضاد نداره. چرا؟ چون موضوع یعنی محل مستقنی، و محل مستقنی مال چیه؟ مال عرضه، اون چیزی که لذا عرض رو تعریف کردن به این که ما اذا وجده وجده فی موضوع. یعنی چه؟ یعنی اون چیزی که عرض درش موجود میشه، اون چیز در قوامش نیاز به عرض نداره. چرا؟ چون خودش امر جوهریه و در جوهریتش اصلا معقول نیست یک جوهر در قوامش به عرض نیاز داشته. یا بگو فی محل واحد. اگه گفتی فی محل واحد، اون وقت محل اعمه. محل یعنی هر همین به حساب جنس موضوع. موضوع گفتید محل اما با یه قید. اما محل چی؟ محل مطلق و ما یحل فیه شیئون سواون کان مستغنیان فی قوامهی ان الحال املا. وقتی گفتیم محل و هم محل اعراض میگیره، چون محل دارن، موضوع داره یعنی محل داره دیگه، هم محل جواهر رو میگیره. جوهری که محل داره گفتیم صورن، صور جوهریه محل دارن اما موضوع ندارن. چرا؟ برای اینکه اون محلشون به اونا نیاز داره، اون محله نمیتونه موجود بشه مگر اینکه این حاله باشه. خب این تعریفیست که جناب شیخ کرده، گفته المتضادان موضوع هما واحد و هما یتعاقبان علی ولا یجتمعان منفی و محلهما واحد، که اگه محلهما گفتید فتکون و صورتانه ایزن متضادتن. در این صورت دیگه تضاد مخصوص اعراض نمیشه، دو تا صورت هم مثل که صورت الماء و النار. چطور میگید حرارت و برودت متضادن؟ حالا ریشه شون متضادترن که صورت مائیه با صورت ناریه متضاد. فا انما متضادان به جوهره ما ولا یجتمعان فی محل ولیسا یتضادان به کیفیت ما. اینا فقط تضادشون به گرمی و سردیشون نیست، به خود ذاتشون هم هست، بل به صورتین اللتین یصدر عنهم الکیفیتان. تضادشون به اون دوتا صورتی است که این کیفیت ها آثارش هستن. در تحصیل هم اینن همینو گفته، تحصیل صفحه 307. و تحصیل صفحه 307 گفته و اخص و خواص الجوهر انه لا زد له و هذا انما یسه اذا اونی بالمتضادات ما یتعاقب علی موضوع واحد و بینهما غایت الخلاف. اگر متضادان رو گفتیم ما یتعاقبان علی موضوع واحد و بینهما غایت الخلاف، موضوع رو گفتی، اون وقت باید بگی جوهر زد نداره. چرا؟ چون جوهر موضوع نداره. فاما ان لم یعن بالموضوع موضوع الاعراض، اما اگر مرادتون از موضوعی که در تعریف عرض میارید محل باشه، اینه که گفتیم عبارات مختلفه ولی ممکنه مقصود یکی باشه. چرا؟ چون از این عبارت بهمنیار به دست میاد که خود موضوع دوتا کاربرد داره، یک معنای اخص داره که همینجا نوشتیم هو المحل المستغنی فی قوامه عن الحال که مخصوص عرضه، یه معنای دیگه داره. میگن موضوع یعنی محل، موضوع یعنی محل. ایشون میگه و هذا انما یصح اذا اونی بالمتضادات ما یتعاقب علی موضوع واحد و بینهما غایت الخلاف. فاما اذا ان لم یعن بالموضوع موضوع الاعراض، اما اگر قصد نشه از موضوعی که در تعریف ضدین میگی موضوع اعراض قصد نکنی، پس چی قصد کنی؟ یه معنای عام، ولیکن یعنا بهی ما هو اعم من کلمه، ازش اراده یه چیزی بکنی که عام است از اون موضوع اصطلاحی. و کان للجوهر زد، در این صورت جوهر زد خواهد داشت. فإن صورة النارية مزادة للصورة المائية، پس جوهری که گفتیم زد نداره، از خواص جوهر این است که زد نداره، بنابر این است که مراد از موضوع معنای اخصش باشه. و اما اگر مراد شما از موضوع محل باشه، اون وقت دیگه جوهرم زد داره. خب بعد از این که حالا گفت جوهر زد نداره، بر اون متفرع کرده و یشارکه فی هذا انواع من الکمیه، گفتیم جوهر زد نداره، مشارک است با جوهر در این که زد نداره یه انواعی از کم، نمیگه مطلق کم، دیروز گفتیم کم متصل و منفصل زدانن، اما میگه انواعی از کم. از لا زد دل سلاسته ولا للاربعه، سه و چار زد ندارن. چرا میگن زد ندارن؟ برای اینکه بینهما غایت الخلاف رو شرط میکنن. ما که میگیم بینهما غایت الخلاف شرط نیست، میگیم همه اینا زدن، میگیم سه با چار زده، چار با پنج زده، همینطور همه مراتب عدد با هم زده همن و یک چیز میتونه ازداد فراوان داشته باشه. اما آقایون که میگن بین هم آیات الخلاف، میگن سه با چار زد نیست، چون از چار بیشترم میشه باشه، پس بین هم آیات الخلاف نیست و اصلا هیچ عددی با هیچ عددی زد نیست، برای اینکه هیچ عددی نیست که بتونی بگی این آخریشه دیگه، عدد بی نهایته. خب یه چیزی ممکنه اینجا به نظر بیاد که اونجا شما گفتید اخص و خواص الجوهر، یعنی ما داریم خواص جوهر رو میشماریم، خاص هم دو نوعه، خاصه اخص و خاصه شامله. شما میگی اخص خواص یعنی اونی که دیگه خیلی خاصه، بعد میگه کم هم همینطوره. خب این چه خاصه ای شد؟ خاصه یعنی مخصوص چیه؟ جوهره. بعد میگه و یشاره که هوفی ها انواع اون من کم میگه. اینو مرحوم صاحب شوارق تذکر داده که آقا در کلمات فلاسفه خیلی وقتا خاصه گفته میشه به معنای لغویش، خاصه یعنی خصوصیتی داره، اما این خصوصیت میگه زید این خصوصیت داره که عادله، حالی معناش اینه که امر این خصوصیت رو نداره؟ نه، خصوصیت یعنی صفت خاصی داره، این اون معنای اصطلاحی منطقی توش نیست. لذا گفتن خاصه و المراد و بالخاصته احیانا معناها لغوی و هو علا قسمین. و میگن خاصه به معنای لغوی خاصت مطلقه و خاصت نسبیه. اینو جناب صاحب شوارق در شوارق فرموده، در شوارق جلد 4 صفحه 40-41. بله؟ چرا دیگه؟ کجا نداره؟ نه اون تو تعریف نیست، اون عبارتی که الان از چیز خوندیم. و خاصت نسبیه فراج شوارع الالهام. این حل میکنه مشکل رو. بله یه طرف بگی از خواص جوهر این است که زد نداره، بعد بگی کمم همینطوره. خب اگه کمم همینطوره که پس این نشد خاصه جوهر. میگه مرحوم صاحب شواره یا خاصه خیلی وقتا به همون معنای لغویش به کار میره. و معنای لغویش دو قسمه، خاصه مطلق که میشه همون خاصه منطقی، خاصه مطلقه همون خاصه در اصطلاح منطقه. خاصه در اصطلاح منطق یعنی اونی که به طور مطلق مخصوص اینه و در جای دیگه نیست. خاصه نسبی یعنی این نسبت به بعضی از مقولات دیگه اینطوره که ضد نداره، یعنی کیف ضد داره این ضد نداره. اگه میگن جوهر از خاصش اینه که ضد نداره، یعنی یه مقولاتی هستن اونا ضد دارن، این نسبت به اونا این چنین است که ضد نداره. اما نه اینکه مطلقا خاصه اینه و هیچ چیز دیگری در عالم ضد نداره. نه کمم ضد نداره. همین الان گفت کمم ضد نداره، لذا این تهافتی نمیشه. نرز کردیم موضوع وقتی تو کلمات قوم به کار میره باید به اون معنای خاصش به کار بره، مگر خودشون بگن که مرادمون اینه. باز شیخ در تعلیقات صفحه 427 بله عرض کردیم که این را همون توضیحی که داریم که اینا رو میشه جمع کرد. جمعش به چیه؟ بگیم که اونجا هم که گفته موضوع یعنی محل، و الا ظاهرش این نیستا. اما وقتی یه نفر دو جور حرف زده، اونجا باید تمام سعیمونو بکنیم که این دوتا رو با هم چکار کنیم؟ جمع کنیم. بله خود شیخ باز در تعلیقات صفحه 427 گفته التضاد بین الماء و النار تضاد جوهری. و صفحه 427 تعلیقات ولیس انما یتضادان بالکیفیه بل بما تصدر عنه الکیفیه و هو الجوهریه فالجواهر متضادتون به صوره ها. در مباحث مشرقی هم همینطوره. مباحث مشرقیه جلد 1 و المباحث المشرقیه جلد 1 صفحه 189-190 گفته و المتقابلان هم اللذان لا یجتمعان فی شیء واحد فی زمان واحد من جهت واحده و اقسامها اربعه و ثالثها تقابل الضدین. و هم از ذاتان الوجودیان المتعاقبان علا موضوع واحد او محل واحد و بین هم آقایت الخلاف. بله؟ بله؟ ذاتان یعنی دو امر وجودی. ذات لفظ مشترکه، به قرینه اینکه جاهای دیگه گفتن امران وجودیان، اینجا هم باید بگیم ذات یعنی امر موجود. پس ذات، معانی ذات، یک ماهیت، سواء کانت موجودتن املا، دو حقیقت مساوی با امر موجود. اینجا میگیم چون مکرر گفتن وجودیان امران موجودان، پس این ذاتان همون میشه، ولو عبارتشون تغییر داده. بله، در الجوهر النزید هم صفحه 65-66 و الجوهر النزید صفحه 65-66 گفته ولی مشهور ان الزدین امران ینسبان علی موضوع ولا یمکن ان یجتمعافی. و تحقیق، مشهور کار نداریم، تحقیق یعنی اونی که مصطلح حکماست اینه، یقتضی کونه هما موجودین فی غایت تخالف تحت جنس غریب یصح من هما ان یتعاقبا علی موضوع او یرتفعا. باز اینجا داره موضوع، اما جناب علامه وقتی میخواد اینو شرح بده فرموده و اما به حسب تحقیق فیطلق الزدان علا کل وجودیین بینهما غایت التباعد به شرط اندراجه ما تحت جنس غریب یصح منهما ان یتعاقبا علا موضوع واحد و ارتفاعهما معن ان. خب فقط موضوع اینه. بله ظاهرا اینو اشتباه کردیم، این نباید اینجا میاد. بله اینجا فقط موضوع اینه. بعدیش در ارشاد و طالبینه، این غلطه، این الجوهر و نظیر رو اشتباه کرد. ارشاد و طالبین داره از زدان و هم از ذاتان الوجودیتان اللتان لا تجتمع آن و بین هم آقایت و تباعد ولا. بله و زدان قد یخلو المحلو انهما، به جای اینکه بگه موضوع میگه چی؟ محل. در ارشاد طالبین صفحه 136 تا صفحه 138، صفحه 136 تا صفحه 138. حکیم سبزواری هم در شرح منظومه و شرح منظومه جلد دو صفحه 174 لأن الزدین امران وجودیان یتعاقبان علی موضوع واحد و بینهما غایت الخلاف. تا اینجا گفته علا موضوع واحد، این هم ظاهرن باز اشتباه کردیم، اینو نباید میابردیم اینجا. بله اینا اشتباهه، اینا رو خب. بله بله اینا هرچی آوردیم اشتباه. و اما میایم سراغ تعریف بعدی. این تعریف چندم بود؟ چهارم بود. تعریف پنجم. بله بله. نه شرح منظومه نه، اون خوندیم درست بود، عبارتشو خوندیم. بازم میخواد نگاه کنم ولی اگه عبارتشو خوند اشتباهه پس بله بله حتما درست. خب و اما میایم سراغ تعریف بعدی. گفتن از زدان معنیان یتعاقبان علا موضوع واحد ولا یجتمعان فی و بینهما آیت الخلاف. خب اون تعریف ما بررسی شد دیگه، از قبل معلومه دیگه، هم در یتعاقبانش حرف هست هم غایت الخلافش. قبلا چون این اشکالات رو کردیم لذا دیگه به همون حواله میدیم. و اما این تعریف از زدان معنیان یتعاقبان علی موضوع. خب معنیان یتعاقبان علی موضوع واحد، معنا بارها اینجا گفتیم که یتصور لکل شیء سبعه امور. یکی از لفظ میشه با یک شیء لفظ داشته باشه، ممکن هم هست کسی برایش لفظ وضع نکرده باشه ولی قابل تصور هست. یو تصور رو معناش نیست که داره حتما. دوم المفهوم. مفهوم یعنی همون علم حصولی به آن. سوم المعنا. المعنا چیه؟ محکی المفهوم و هو نفس ذالک الشی. گفتیم هر چیزی لفظ میتونه داشته باشه، تصر مفهوم میتونه داشته باشه، یعنی میشه بفهمیش. حال ممکنه من نفهمم ولی خدا که میفهمه. بالاخره مفهوم میشه داشته باشه. معنا چیه؟ معنا اون چیزی است که خود اون شیه، یعنی اون چیزی که مفهوم داره از اون حکایت میکنه، لفظ برای او وضع میشه. محکی المفهوم و هو نفس ذلک الشی و هو الذی یوزع له اللفظ. لفظ برای مفهوم وضع نمیشه، بلکه کسی که میخواد وضع کنه باید لفظ رو تصور کنه، ولی هیچ وقت تصور لفظ رو که اسمش مفهوم لفظه وضع نمیکنه. چی رو وضع میکنه؟ خود لفظ رو وضع میکنه. وقتی یک پدری میخواد اسم بچهش رو بذاره حسن، لفظ ه و سین و نون را به طور مطلق وضع میکنه برای فرزندش، نه تصور خودش رو. تصور خودش فقط تو ذهن خودشه، کس دیگه نمیتونه اینو به کار ببره. با اون تصوره داره اون لفظ رو تصور میکنه. پس وقتی وضع میکنه موضوع چیه؟ نفس لفظه، نه مفهوم لفظ. موضوع له چیه؟ موضوع له هم شخص اون بچه تو گهواره است، نه تصوری که پدر از فرزندش داره. لفظی که وضع نمی کنه برای تصور خودش، بلکه تصور یه وسیله است. چون تصور کرده میتونه وضع کنه. اگه تصور نکرده بود اصلا وضع محال بود. چون میگن تصدیق بدون تصور محال. آقا این میخواد تصدیق بکنه که این لفظ مال اون آغاز. وقتی میخواد اینو تصدیق بکنه باید طرف اینو تصور کرده باشه، ولی تصورها فقط جنبه ابزاری دارن، خودشون مقصود به ذات نیستن. لذا این که گاهی در اصول گفته میشه لفظ وضع میشه برای مفهوم، این درست نیست. لفظ وضع میشه برای معنا. تو که از اول گفتن معنای موضوع له، معنای موضوع. معنا چیه؟ معنا همون چیزیست که لفظ از او حکایت میکنه، مفهوم ازش حکایت میکنه. این معنا. چهارم المصداق. مصداق چیه؟ ما یحمل علیه المعنا و یکون ما یحمل، چیزی که معنا بر او و یصدق علی. مصداق یعنی چیزی که معنا بر او صدق میکنه و یصدق علی. شما میگید الانسان و حیوانون، یا میگید زیدون انسانون. حیوان صدق کرده بر انسان، پس انسان میشه مصداق حیوان. انسان صدق کرده بر زید، پس زید میشه مصداق انسان. فرد، الفرد. فرد چیه؟ مای المصداق الجزئی. حیوان انسان مصداقشه، شخص این گنجشک هم مصداقشه، چون به همون گنجشک میشه بگی حیوان، به انسان هم میشه بگی حیوان. اما انسان فردش نیست. چرا؟ چون انسان خودش کلیه، فرد متشخص باید باشه، فرد اون شخص خاصه. رضا زید فرد انسان هست، مصداق انسان هم هست. اما انسان مصداق حیوان هست، اما فرد حیوان نیست. شیش الوجود الذهنی. وجود ذهنی اون چیزیست که شما در ذهنتون تصویر میکنید از اون شی. مثل چی؟ مثل این درخت تو ذهن شما شکل میگیره. اون درختی که تو ذهن شماست اون وجود ذهنی درخته. اما معروف به این که اون علم به درخته، معروف این است که اون صورت ذهنی خودش علم حصولیه. ولی در بحث اتحاد عاقل و معقول ملا صدرا این به دست میاد که نه آقا، علم اون حالت حاکویت نفس است از اون معنا. صورت وجود ذهنی معناست. یعنی چه؟ یعنی من وقتی تصور کردم درخت رو، وجود من داره درخت رو به من نشون میده. اون حالت حاکویت که خدا رحمت کنه حضرت استاد آیت الله مصباح قدس الله سره اینو روش تأکید کردن، فرمودن علم حصولی حقیقتش همون حاکویت است، همون حکایت است. این نشون دادنه این علم حصولیه. این نشون دادنه کار چیه؟ مشنایی فکر میکردن کار اون صورت است. ملا صدر اومد گفت نه آقا، شما که میگید کار صورت است، سرش اینه که شما تغییر در نفس رو محال میدونید، حرکت جوهری رو محال میدونید. میگید نفس جاهل با نفس عالم هیچ فرقی نکرده در جوهر، پس چطور شده عالم؟ یا این صورت پیدا شده، این صورت به عنوان یک زمیمه برای نفس پیدا شده، این صورت حکایت میکنه. ملا صدرا میگه من با استدلال بر شما اثبات میکنم که این صورت علم نیست، اون حالت حاکویت که مال خود نفس شماست، که نفس شما که قبلا مثل یه خشت خام بود و چیزی رو نشون نمیداد، حالا شده آینه و چیزی را نشان میدهد. این علم حصولیه. پس وجود ذهنی میشه غیر علم حصولی. وجود ذهنی هم مثل لفظ میمونه. چطور لفظ یه چیزیه که با معنا ارتباط داره، وجود ذهنی هم یه چیزیه. وجود ذهنی مثل عکس میمونه. عکس یه چیز رو گرفتید، اون علم نیست، علم یه حقیقت دیگه. و آخریش هم الواقع. واقع عبارت است از تحقق معنا در وعاء مناسب آن، در ظرف مناسب. تحقق وجود بینه که تو عالم وجود باشه، تحقق عدم بینه که تو عالم عدم باشه. خب حالا اینا گفتن معنیان، دوتا معنان. ببینید معنا خیلی کار داره با واقع، ولی قابل جمعه. میگیم مرادشون از معنا اون معنایی نیست که موجود نباشه، بلکه به دلیل قرینه عبارات دیگه مرادشون از معنا چیه؟ معنای موجوده که بشه چی؟ با اونا یکی. ولی خب حقش این بود که با تعبیر معنا نمیگفتن. چرا؟ چون معنا میتونه معدوم باشه. چون وقتی شما گفتید الانقاء و معدومان، معنا داره یا نداره؟ این قضیه صادقه. انقاء لفظ داره، مفهوم هم داره، ولی چی معدومه؟ چی معدومه؟ اون چیزی که این مفهوم داره ازش شکایت میکنه، اون معدومه. یعنی معنا معدومه. پس معنا با عدم هم سازگاره، همونطور که معنا با وجود سازگاره. شما گفتید معنیان ازش در نمیاد که حتما باید موجود باشه، اما میتونیم بگیم خب ما که جاهای دیگه گفتیم موجودان وجودیان، اینجا اگه گفتیم معنیان شما به هم معنای وجودیان معنا بکن، که البته اینا تسامحه. حالا اینم یه تعریف و همون اشکالایی که به اون تعریف مشاهین شد هست اینجا دیگه، همون قیدهایی که اینا آوردن. بله یتعاقبانش حرف داره، بینه هم آقایت الخلافش هم حرف داره، معناش هم که یه اشکال جدیده. بله والحمدلله.